سخن را بشنوی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیت دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماغم. فقط
ایران را بشنوید.
از سرزمین نور، نوشته سعید آل رسول، راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار علی رضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوگند به آفتاب و درخشش او، سوگند به ماه که از پی او می آید، سوگند به روز که جلوهش می دهد و سوگند به شب که او را در بر می گیرد، سوگند به آسمان و آن که وی را برافراشت، سوگند به زمین و آن که وی را گسترد، سوگند به وجود آدمی و آن که آفریدش، پس نیکی و زشتی را به او الهام کرد. براستی که رستگار کسی است که پاک ماند و زیانکار کسی که پلیدی پیشه کرد. سلام به شما یاران، سلامی گرم و شایسته. برنامه امروز رو با ترجمه آیاتی از سوره شمس زینت دادیم و آرزو داریم که قرآن همیشه و همه جا ورد زبان و گرمی دلهای ما باشه. اون دسته از عزیزانی که با تاریخ اسلام آشنایی دارن میدونن که عدی پسر حاتم از جمله مسلمانان مخلص و در زمان امامت حضرت علی علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام از جمله پیروان صادق اونها. ماجرای نخستین دیدار او با پیامبر گرامی اسلام، اگر موافق باشید این حکایت رو با هم بشنویم.
پدرمان حاتم طائی بود و سرآمد مردان قبیله طی، دارا بود و بخشنده، مهربان و دستگیر و نوازنده. آوازه کرمش از مرزهای سرزمین عرب درگذشته و جوانمردی او زبانزد همگان شده بود. دست بازی حاتم برای آن که وی را ندیده بود به قصه میمانست، برای ما اما حقیقتی بود آشنا و خواستنی. افسوس که پدر زود رفت و بعد از او نیز مادرمان. من ماندم و کوهستانی که هر سوی آن خاطره ای از پدر را باز میتابید. من ماندم و تنها برادری که دختری بازمانده از حاتم طائی را میبایست بر سفره بزرگی و بزرگواری مینشاند. ولی دریغ که پسر از پدری چون حاتم اسمی بیش به ارث نبرده بود. پدر اگر نداشت از دیگری میگرفت تا شرمنده نیازمندان نباشد. برادرم اما اگر داشت از دیگران نیز می گرفت تا خود بیش از همه داشته باشد. از آن روز که حاتم قبیله طی نیکخواهان و نیازمندان را در غم خیش سوگوار کرد، برادرم عدی به جانشینی او بزرگ قبیله شد و من دستی تازه بر سر خود یافتم، دستی که همچون دست پدر ابری بود، اما نمانند دست پدر بلکه خشک و بیباران. آن هنگام که سوی مدینه مرا می بردند، همین دست را اگرچه خشک و بیباران به روی سر نداشتم و خود را چون لحظه از دست دادن پدر تنها و بی پناه می یافتم. این بود که برای برادر دلتنگ شدم، هرچند که بیوفایی او دلم را به تنگ آورده بود.
صفانه دختر حاتم طائی به ناچار سوی مدینه می رفت و در راه گلمند از جفای برادر بود. همگامان صفانه در این سفر اسیران قبیله طی بودند که به داشتن جوانمردی چون حاتم خود را سرفراز عرب می دیدند. آنان که پس از حاتم دل به سروری پسرش عدی خوش کرده بودند، اینک او را در کنار خود نمی یافتند. از این رو نگاهی آمیخته به اعتراض به صفانه می کردند و بر سنگینی بار اندوهش می افزودند. مردان و زنان قبیله تی از روزگاری پیشتر، چون بسیاری از مردم شبه جزیره اسیر پرستیدن بت‌ها شده بودند بی آنکه خود بدانند. ایشان در دیاری از دل کوهستان بت‌کده‌ای پرداخته بودند و در آن پیکری از سنگ را گرامی می داشتند. بت‌خانه خانه بود در کنار خانه های مردم، اما بالاتر از دیگران. پیامبر چندی گذشته از گشایش مکه و فرو ریختن بت‌های کعبه نشین به علی فرمان داد که آن پیکر سنگی را بر سنگ کوهستان فرو اندازد و بت‌خانه را ویرانه سازد. این بود که علی پیشاپیش گروهی اندک روانه آن دیار شد و آنگاه که فرمان پیامبر آنگونه که باید انجام گرفت، دسته ای اسیر شده در نزاع و نبرد را با خود به مدینه آورد. صفانه از جمله آن اسیران بود.
وامانده از برادر، بیار و یاور، من نیز از جمله اسیران قبیله بودم که سوی مدینه می رفتم. نگاه خیشان و همراهان بر زخمی که من از بیوفایی عدی بر سینه داشتم نمک می پاشید. او با آنکه بزرگ مردم تی بود همه را واگذاشته و گریخته بود، حتی مرا که خواهرش بودم و پناهی جز او نداشتم.
نه خواهرم صفانه، اگر تو را واگذاشتم و گریختم از روی جفا نبود. خود می دانی که تو برای من یادگار رفتگان هستی و عزیزترین بازماندگان. اما آن روز هنگام صبح که سپاه مسلمانان بت‌خانه را به ناگهان در میان گرفت، برای من چه چاره مانده بود جز فرار؟ آیا آنان که ماندند و دست به شمشیر بردند چیزی جز به اسارت نصیب گرفتند؟
آری برادرم عدی، راست میگویی که یورش ایشان فرصت را از همه ما گرفت. اما تو پیش از آمدن مسلمانان قصد فرار کرده بودی، مگر نه اون که از چندی پیش به غلامانت فرموده بودی که راه کوهستان را بپایند؟ مگر نه اون که شتران راهوار خود را مهیای سفری دور نگاه داشته بودی؟ چگونه شد که با خود همسر و فرزندانت را بردی، مرا اما با دیگران باقی گذاشتی؟ آیا بر این کار نامی جز جفا میتوان نهاد؟
عدی بزرگ قبیله تی سوی شام گریخت و خواهر را با دیگران تنها گذاشت. او نمانند مردم خود مردی مسیحی بود که بت پرستی را ننگ می شمرد. از این رو دیگران را با بت و بتخانه رها کرد و خود به سرزمین شام رهسپار شد تا دین و مرامش را از حادثه در امان بدارد. هنوز چندی از رفتن او نرفته بود که روزی بر درگاه خانه او در شام شتری زانو به زمین گذاشت و از محملی که بران بود بانوی قدم به خاک خانه نهاد، بانوی که عدی را برادر می‌خواند. Thank you.
خواهرم صفانه، نمیدانی که از دیدارت چه مایه به شو آمدم. اینک بگو که چگونه از اسارت مسلمانان گریختی، بگو چگونه شد که به شام رسیدی.
ما اسیران را به مدینه بردند و نزدیک مسجد مسلمانان در خانه ای جا دادند. هر بار که پیامبر ایشان از بر این خانه می گذشت تا در مسجد به نماز بیستد، من بر راه او می نشستم و می گفتم ای پیامبر خدا، پدرم لباس مرگ به تن کرده است و برادرم دور از من است، پس بر من منت گذار و نیکی کن. پیامبر هر بار چیزی نمی گفت و می رفت تا سرانجام روزی به اشاره علی با پیامبر همان گفتم که پیش از آن گفته بودم. این بار پیامبر گفت
تو را به زادگاهت باز می گردانم، شتاب مکن تا آن زمان که کار سفر انجام گیرد.
به این وعده پیامبر دل بستم و شادمان شدم. اما وقتی تو به شام آمده بودی، بازگشت من به زادگاهم ثمری جز آزردگی نمی داشت. پس روزی که کاروانی از بازرگانان از مدینه به این سو می آمد، من نزد پیامبر رفتم و از او اجازه سفر خواستم برای آمدن به شام. او با من مهربانی کرد، مرکبی به من بخشید و توشه راهم داد به قدری که دختر حاتم را شرمسار نیکوکاری خود کرد. این شد که به شام آمدم تا از نور وجود او شام زندگانی تو را روشنایی ببخشم.
او را چگونه دیدی خواهر؟ آیا اگر من نیز نمی گریختم سرنوشتی چون تو پیدا می کردم؟
پیامبر مسلمانان را مردی بخشنده یافتم و خوشخو. اگر او به راستی فرستاده پروردگار باشد، هر لحظه دوستی با او غنیمتی است گرانبها، و اگر چنین نباشد، دوستی با او بی زیان است و لذت بخش.
گفته خواهر عدی را غرقه دریای فکر کرد. او به راستی از چه گریخته بود؟
خواهرم را پدر بارها به خردمندی ستوده بود. آنچه او می گفت جز حقیقت نبود. ننگ فرار بر پشت و گرده من سنگینی می کرد و آزارم می داد. من خود نمی دانستم که از چه گریخته بودم. ما مردمی بودیم زندانی دیوار کوهستان، نه در گذار ره گذران، نه هم نشین شهر نشینان، تنها و در خود فرو رفته. از قبیله های اطراف، بیابان نشینان و دیگران شنیده بودیم که پیامبر مسلمانان آیین نیاکان عرب را به سخره گرفته است و همه کس را جز پیروان خود شایسته مرگ می داند. این بود که مرا از او دور کرد و به فکر گریختن انداخت. سرسپردن به فرمان روایی او که سر تا سر حجاز را دربر گرفته بود بر من گران می آمد. پس گریختم تا در مقابل او دست تسلیم بالای سر نگیرم. خواهرم اما می گفت
او یا پیامبر خداست یا فرمان روایی بزرگ. اگر پیامبر باشد به پیروی او باید شتاب کرد، و اگر تنها فرمان روایی بزرگ باشد همراهی با او بهره بسیار دارد.
عدی از گفته خواهر پریشان شد و از کرده خود پشیمان. پس باری اندک برداشت و به راه مدینه راهی شد.
از آن لحظه که آن غلام تیزپا از گذر کوهستان دوان دوان نزد من آمد و از آمدن مسلمانان خبر داد و پرچمهایی که ایشان به شانه ها تکیه داده بودند، اضطرابی در وجودم خانه کرد، اضطرابی که تا مدینه همه جا با من بود. اما آنگاه که خسته و خاکی به مدینه رسیدم، همه را از یاد بردم. در مسجد پیامبر مسلمانان را یافتم و با او به صحبت نشستم. نخست از خود گفتم و از پدرم حاتم که اگر این نشانی ها نبود، مسافری قبار گرفته چون من هرگز شباهتی به سرکرده تائیان نداشت. او آنگاه که مرا باز شناخت، بر جا ایستاد و دستم را به دست گرفت تا مرا به خانه خود برساند. تا خانهش از مسجد راهی نبود. در انتظار دیدن عمارتی بودم شایسته فرمانروایان، اما خانه او تنها اتاقی بود خالی که اگر زیراندازی داشت از آن مهمان بود. آنچه از این آن پیرامون عیسی مسیح شنیده بودم به خاطرم دوید. گویی از آن که مرا روی فرش نشانده بود و خود روبروی من بر خاک نشسته بود، بوی مسیحایی به مشام می رسید. او آنگاه که مرا خیره خود دید، به مهربانی پرسید که ای پسر حاتم، مگر خیش را پیرو مسیح نمی دانی؟ گفتم آری، اما این را هیچ کس جز خدای من نمی داند. دوباره پرسید پس چرا از اندوخته مردم خود به نفع خیش برداشت می کردی؟ آیا آیین برادرم عیسی این کار تو را روا می دانست؟ این را که گفت، در کبیر خشک وجودم چشمه ای را در حال جوشیدن یافتم. بر زبان او آنچه می رفت سراسر حقیقتی بود که رنگ آسمان داشت. او هرچرا در دل سالهای سال پنهان کرده بودم در دم آشکار ساخت و مرا بی خود از خود در دشت تاریک حیرت رها کرد.
برادرم آنگاه که از نزد پیامبر بازگشت، آن نبود که از من و ما و خود گریخته بود. او که به قصد دیدار پادشاهی رفته بود، پیامبری یافت که راه و رسمش رنگ آسمانی وحی داشت. پس حلقه پیروی او را به دست خود در گردن گذاشت و با دوستی او میثاقی جاودانه بست.
به راستی که رستگار کسی است که پاک ماند و زیانکار کسی که پلیدی پیشه کرد. با یادآوری آیاتی از سوره شمس که آغازگر برنامه امروز ما بود، سخن رو به پایان میبریم و تا وقتی دیگه که برای گفتن حکایتی تازه به حضورتون میرسیم، شما را به مهربان مهربانان میسپاریم. در پناه حق شادمان و سرفراز باشید.
عصرتون بخیر. دهه کرامت روزهای ماندگاری است در تقویم زندگی آنهایی که به مهرورزی فکر می‌کنند و به شاد کردن دل دیگران.